وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب و وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را آقا پیکار پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. حکومت طالبان میگوید که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد در ویدیویی که رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکه اکس تویتر صادق امروز منتشر کرد جزئیات داد.
رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان محترم مولانا فضل الرحمن آنها دعوت شدند که بیان به کابل. طبعا نیت و اراده مردم افغانستان و همچنان امارت اسلامی میتونن مردم پاکستان را در آگاهی قرار بدن تا بعضی از تبلیغات و پروپاگاندایی که صورت میگیره از آن آمرد و کشور هم علیه این مرد خراب نکن.
مجاهد افزوده که حکومت طالبان میخواهد تا از تبلیغات جلوگیری کند و واقعیت‌های موجود را با مردم پاکستان شریک سازد. با گفته او در این راستا مولانا فضل الرحمن میتواند نقش خوب ایفا کند. نهاد مشترک جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه گفته که امیدوار است از این کمک مالی از طریق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و مؤسسه نجات کودکان سیو د چلدرن بیش از 7 میلیون و 600 هزار کودک مستفید شوند. لورا فرجنتی مدیر اجرایی نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که این کمک زمینه دسترسی کودکان را با آموزش فراهم خواهد کرد. با وجود کمک‌های مالی کشورها و نهادهای مختلف طی بیش از دو دهه گذشته به افغانستان، بسیاری کودکان در این کشور به دلیل فقر و ناداری از رفتن به مکتب باز ماندند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه درباره رهایی گروگان‌های این کشور ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت این کشور تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دیگر دست یابد. گروه حماس توسط امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. گمان می رود که با کشته شدن سه گروگان اسرائیلی به گونه سهوی توسط نیروهای این کشور، مقام های اسرائیل زیر فشار قرار گرفتند تا تلاش های بیشتر را به هدف رهایی گروگان های اسرائیل که هنوز در بند گروه حماسند انجام دهند. مقام های اسرائیلی گفتند که دستیابی به توافق در این مورد آسان نخواهد بود. و تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش با تفاوت 195 دوش تیم امارات متحده عربی را شکست داد و مقام قهرمانی جام آسیایی کرکت را به دست آورد. بنگلادش امروز با امارات متحده عربی در بازی نهایی جام روبرو شد. بنگلادش 283 دوش هدف تعیین کرده بود، اما بازیکنان امارات متحده عربی در حال از بازی اخراج شدند که تنها 87 دوش گرفته بودند. علاوه بر این تیم ها، کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان هم در جام آسیایی کرکت در امارات متحده عربی حضور داشتند، اما در دور گروهی شکست خوردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کرده. آیا مشکل تروریسم اکنون دامنگیر خود پاکستان شده؟ گفتگو کردم با یک آگاه امور نظامی.
دقیقا، پاکستان هیولای را آرام آرام پرورش و تربیت داد که هیولا حالی از کنترولشان خارج شده.
پلیس بین المللی از قاچاق اصلی افغانستان به پاکستان هشدار دادند.
این خرید و فروش‌ها تنها جنبه داخلی نداره، بلکه متاسفانه قسمت‌های زیادی از سلاح‌ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
شکایت متقاعدان در افغانستان، بیش از دو سال شده که معاش نگرفتند.
دو زمستان، مثل زمستان سوم است که ما دچار مشکل هستیم. مواد غذایی نداریم، چوب نداریم، خانه سرد.
در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 10:05 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. وزیر موقت اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از هراس افغانان متهم کرده. جان اچکزی روز شنبه در یک نشست خبری به حکومت طالبان هشدار داد که پناه دادن به هراس افغانان و حمایت از آنها نتایج منفی به همراه خواهد داشت. در این حال شماره از رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادن که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف ها میانجیگری میکند. بیشتر از خجسته کبیری.
جان اچکزی وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که طالبان از سازماندهندگان حملات هراس افغانی در پاکستان حمایت می کند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت آنها در پیوند به این موضوع چندین بار به سطح وزارت امور خارجه اسناد و شواهد خود را به حکومت طالبان سپردند، اما به گفته او طالبان سیاست دوگانه در پیش گرفتن که دیگر برایشان قابل تحمل نیست. او در مورد عواقب بعد این حمایت هشدار نیز داد.
این لوگوں کو که مراکز هستند جنکو اسلحه دیا جا را ہے جن سے
مراکز این مردم یعنی هراس افغانان آنجا است. آنها اسلحه داده می شود. شماری از فرماندهان طالبان به آنها کمک میکنند. همچنان تبعی افغان که از ولایت هلمند بود در حملات ساحه تانک دست داشت. برادرش در کندهار یک فرمانده کلان است. بنان در این رابطه نزد ما اسناد و شواهد موجود است. خواست ما این است که هراس افغانان پاکستانی را به ما تسلیم کنند.
یہ سارے ہمارے ساتھ ثبوت ہیں، تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستانی دہشت گرد گردوں کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔
حکومت طالبان تا کنون در مورد این اظهارات وزیر موقت اطلاعات بلوچستان واکنش نشان نداده است، اما ذبیع الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه پس از حمله در دیره اسماعیل خان گفت این حمله هیچ ربطی به افغانستان ندارد. وزیر موقت بلوچستان نیز پس از حمله بر دیره اسماعیل خان در صفحه ایکس خود خواستار حملات هوایی و عملیات ویژه در افغانستان، اخراج همه مهاجران افغان و بستن تمامی دروازه‌های پاکستان با افغانستان شده بود. او همچنان به خاطر از بین بردن القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی پیشنهاد کرده بود تا به تیاری بی سرنشین آمریکا پایگاه داده شود، اما او این نوشتی خود را دوباره حذف کرد. با افزایش حملات هراس افغانی و ناامنی در پاکستان، اخیراً شمار زیادی از مقام‌های پاکستانی انگشت انتقاد را به طالبان گرفتند و می‌گویند که این حملات با استفاده از خاک افغانستان صورت می‌گیرد، اما طالبان در واکنش به این اظهارات گفتند که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. بر اساس گزارش ها همین دیدگاه های متفاوت سبب شده است تا روابط میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان تیره شود. در همین حال برخی از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای بهبود تیرگی روابط طالبان با حکومت پاکستان میانجیگری می کند. این در حالی است که در اعلامیه منتشر شده از سوی این حزب نوشته شده است که روز شنبه حکومت طالبان ملا فضل الرحمن را دعوت کرد تا به کابل سفر کند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام با مقام‌های طالبان بر حل مشکلات حکومت طالبان و پاکستان به خاطر تحریک طالبان پاکستان تلاش خواهد کرد. پاکستان پس از آن طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم کرد که حکومت طالبان در کابل از گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP میانجیگری کرد.
اظهارات تازه وزیر اطلاعات بلوچستان که حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کرده. در این حال شماره از رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف‌ها میانجیگری میکند. گفتگو کردم در این مورد با فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندو و عملیات‌های ویژه افغانستان، و نخست ازش پرسیدم که این اتهام‌ها به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان تحت حمایت طالبان افغان قرار دارد.
بعد از 11 سپتامبر پاکستان منعیس متحد و شریک امریکا و ناتو شناخته شد، ولی بازم بازی دوگانه کرد که در عین زمانی که در مناطق پشتون نشین نزدیک به افغانستان در خط دیورن عملیات های را انجام میداد، ولی در حقیقت در پناهگاه روابطی که آیسای و نظامی هایشان که اونا هم افراطی ها در رأس نظامشان قرار گرفتن، پاکستان به دو بخش تقسیم کردن که با گروه های توریستی یک تعدادشان طرفدار عملیات های واقعی بود، ولی یک تعدادشان منعیس ابزار استراتژیک سیاسی یاره این گروه ها را افس کردن.
جناب جنرال صاحب، حالا پاکستان در دو دهه گذشته همواره با انتقادهای حکومت‌های پیشین افغانستان قرار داشت که به نحو از طالبان حمایت میکنه و به اونا پناهگاه داده. آیا فکر میکنین حالا مشکل دامنگیر خود پاکستان شده؟
دقیقاً پاکستان هیولای را آرام آرام پرورش و تربیت داد که هیولا حالی از کنترولشان خارج شده و این یک بیعت مثلث بیعت به وجود آمده. یعنی القاعده در 35 سالی که تجربه کار در این منطقه پاکستان و افغانستان داره و گروه های افراطی دیگه هم در اینجا آمده، القاعده به رهبر طالبان بیعت کرده، داعش و تی تی پی روابط نزدیک با القاعده دارن، باز تی تی پی و دیگه گروه های افراطی طالبان 20 سال برای خود پناهگاه های ام دادن، روابط عمیق دارن و بعضی از این کلان های از این رهبر های از این میلیونر ها شدن. فلازا این یک بیعت خلافت دارن که به هیچ صورت ای از هم نمی پاشه و ای از لحاظ ایدئولوژی یک روابط دارن. آل مجبور استن طالبا او شفقت و مهربانی را که گروه های افراطی مانند القاعده پول برشان پرداخته و همچنان تی تی پی کرده، مجبور استن که او را بپردازن و راپورانشان میده که ممکن است در سال آینده افغانستان جغرافیایش به چند زون تقسیم شود و زون القاعده و داعش، زون تی تی پی، زون طالبان و زون بعضی گروه های افراطی که برای آسیای میانه برایش پروگرام ها داره، همه ازیا به یک زون ها تقسیم شوه و در رسشان یک سوق و اداره مشترک از تمامی گروه ها تشکیل شوه.
تشکر. و جناب احمدی صاحب، به عنوان پرسش اخیر، ما در گزارش داشتیم که قرار است مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با مقام های طالبان افغان در کابل ببینه. آیا وضعیت در سطح هست که مولانا فضل الرحمن به عنوان میانجی میتونه ایره حل کنه؟
پاکستان بعد از خروج امریکا یک کشور از لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی بسیار زیاد ضعیف شده. وقتی که اونا دست به دامن فضل الرحمن میبرن، به این معنی هست که در نهایت ضعف وجود دارد. در عین زمانی که رئیس استاد مشترکشان در امریکا به سر میبره و کمک های بیشتر نظامی و اقتصادی را طلب میکنن، چرا هر عملیاتی را که در مقابل تی تی پی انجام بدن مصارف بسیار گزاف داره و همچنان چون یک عناصری هم در بین طالبا وجود دارن که به هیچ صورت زیر تاثیر گپای مولانا فضل الرحمن نمیرن، بلکه روابط عمیقی که با تی تی پی، با القاعده، با داعش دارن و ایرا گسترش میتن و اونمو ایدئولوژی ایجاد خلافت هستن. این سفر فکر میکنم به نتیجه پایان میافه و وضعیت افغانستان با یک بمب ساعتی تبدیل شده که متاسفانه همون کشورهایی که حمایت میکردن طالبان را مانند ایران و پاکستان، روسیه و چین، بعد نوبت دیگرهایش میرسه که از این گروه جنگ سالار طالب زیادتر متضرر خواهد شدن، هم منطقه هم جهان.
فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش پلیس بین المللی انترپول در مورد قاچاق اسلحه از افغانستان به پاکستان را رد می کند. اما برخی از آگاهان نظامی می گویند که قاچاق اسلحه از افغانستان از گذشته وجود دارد و هنوز هم ادامه یافته. انترپول در گزارش درباره قاچاق اسلحه و مهمات در آسیا گفته که آنها در پاکستان در مناطق هممرز با افغانستان 614 تن را به اتهام قاچاق اسلحه بازداشت و مقدار مهمات و سلاح غیر قانونی را نیز کشف کردند. فائزه ابراهیمی جزئیات دارد.
در حالی که گزارش پلیس جنایی بین المللی یا انترپول شواهد را مربوط به قاچاق اسلحه از افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد، حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است سلاح و مهماتی که نزد حکومتشان ثبت و راجستر است قاچاق نمی‌شود، اما انتظار دارند که درباره مسیر قاچاق برای آنها معلومات داده شود تا در این باره تحقیق کنند. اما کارشناسان نظامی بر این که فروش اسلحه در داخل و قاچاق آن از افغانستان به کشورهای دیگر موضوع تازه نیست و از گذشته به این سو ادامه دارد. محمد نعیم غیور، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت
امروز ملاحظه میشه که گروه های زیاد مخالفین قومی، آزادی خواه، گروه های تروریستی مثل طالبان و پاکستان، اینا که مسلسن این سلاح از کجا شده؟ این سلاح از آسمان نیامده. یعنی مثل هایی بیده که از این قدرت هایی که به افغانستان حضور پیدا کردن از اینا باقی مونده بوده و از حکومت های نشسته و قسمت زیادی سلاح ها به فروش رسیده. در داخل افغانستان در هر قریه میبینی یک نفر است که او خرید و فروش سلاح میکنه و این خرید و فروش سلاح تنها جنبه داخلی نداره، بلکه متاسفانه قسمت های زیادی از این سلاح ها قاچاق میشه به خارج، خصوصا به پاکستان.
اسحاق اطمر دیگر آگاه نظامی مدعی است گروه هایی که با طالبان در مقابل نظام قبلی جنگیدند و نحو سهم خود را از تجهیزات نظامی گرفتند و آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
این اسلحه ها را آن گروه های فروختند که همراه با طالبان در مقابل نظام جمهوریت جنگ کردند. حتی سال گذشته رسانه های هندی گزارش دادند و این گزارش واکنش های زیادی داشت که سلاح های آمریکایی با دست گروه های در کشمیر هند دیده شده است.
در گزارش پلیس جنایی بین المللی یا انترپول درباره قاچاق اسلحه و مهمات در آسیا که روز جمعه منتشر شده آمده است که در آسیای مرکزی، جنوبی و شرقی دسترسی به سلاح‌های سبک و ارزان برای گروه‌های تروریستی و سازمان‌های جنایتکار به یک امر عادی مبدل شده، زیرا به گفته انترپول این گروه‌ها می‌توانند با آسانی آنها را منتقل کنند. در این گزارش از جمله به پاکستان اشاره شده است که آنها در نقاط هممرز با ولایت افغانستان 614 تن را بازداشت و مقدار مهمات و سلاح گرم غیرقانونی را کشف کردند. بر اساس این گزارش در عملیاتی که آنها از 13 تا 24 نوامبر سال جاری داشتند، منجر به تحقیقات و بینش بیشتر درباره مسیرهای غیرقانونی قاچاق اسلحه از افغانستان به پاکستان شد. همزمان 22 قوس رادیوی پاکستان و برخی رسانه‌های پاکستانی دیگر گزارش دادند که پلیس مرزی این کشور سلاح و مهمات را کشف کردند که در یک موتر باربری پیاز از افغانستان به پاکستان منتقل می‌شد. با گزارش آنان بیشتر این سلاح‌ها شامل مهمات پیشرفته از جمله دوربین‌های دید در شب و سلاح‌های ساخت آمریکا یا M4 در یک موتر باربری که ظاهراً پیاز را به پاکستان انتقال می‌داد جاسازی شده بود. محسن حسن باد، مدیر عمومی تحقیقات فدرال پاکستان، در گزارش انترپول گفته است که سلاح‌های گرم از افغانستان تهدیدی برای پاکستان و آسیای مرکزی است که باید جلوی آن گرفته شود. یورگن استاک، مدیر عمومی انترپول، هم در این گزارش گفته که سلاح گرم غیر مجاز انواع دیگر جرایم را تسهیل می‌کند و امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند. همزمان در جلسه 15 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قاچاق اسلحه نیز بحث شد که نماینده دائمی سوئیس در این نشست گفت یک میل کلاشینکوف در بازارهای افغانستان $130 به فروش می‌رسد که در دسترس بودن و فروش سلاح منبع آغاز درگیری‌ها است. این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر قاچاق اسلحه از افغانستان به کشورهای دیگر و فروش آن در بازارهای سیاه منتشر شده است، گزارش‌هایی که سخنگویان حکومت طالبان آن را رد کردند.
شما از شهروندان کابل ادعا دارند که حکومت طالبان به نام کمک به بازگشت کنندگان از آنها پول جمع‌آوری می‌کند. به گفته این مردم مبلغ پول درخواستی برای کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان متفاوت است و به ادعایشان در برخی موارد پول کمکی با زور و تهدید جمع‌آوری می‌شود. سخنگویان طالبان در این مورد چیز نگفتند. جزئیاتش در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در دو هفته اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند که جمع‌آوری کمک بیشتر از محلات کتبلندی، قلعه نو، نقاش و برخی محلات دیگر دشت برچی که مربوط به ناحیه 13 شهر کابل می‌شود بوده است. یک تن از باشندگان منطقه قلعه نو دشت برچی که دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
ناحیه و مدیریت استخبارات از اینا آمدن و مصاحره پشتر دروازه گفت یک مبلغ پولی برای کمک به مهاجرین که از پاکستان به شکل اجباری اخراج شده بر از اینا پیسه جمع میکنه دیگه شما پول پرداخت. ما یک تعدادی که داشتن خب به یک ترتیب مجبور به زور دادن، یک تعدادی که نداشتن یک مقدار فشار و تهدید و گپا سرشان بوده. دیگه از جمله همسایه ما یک دو سیلی هم خورد دیگه ارتباط دیگه از خود ما موند زور به یک شکل زور دیگه در واقع تهدید آمیز گرفتن.
یکی دیگر از باشندگان دشت برچه هم در این مورد میگوید:
بدون از این اونها امرای ما سلام علیکی کنن، به ما گفته که پول بیار بخاطر که ما برای مهاجرین پول جمع‌آوری میکنیم، کمک جمع‌آوری میکنیم. یعنی من بر اونها گفتم که خودم بیکار هستم و پیسه نان خوراک خود ندارم، نمیتونم کمک کنم. یک از افراد مسلح با قهر گفت ای به ما مربوط نمیشه که تو کار داری نداری، هر چی پول داری یا کمک میتونی ما رو کمک کن.
شماره دیگر از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل هم مدعی شدند که حکومت طالبان از محلات آنان به گونه کتبی و یا از طریق مساجد خواستار جمع‌آوری کمک به مهاجرین بازگشته شده است. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
اول داد برای مردم که هر نماینده را گفته از در صاحب خود خانه 100 روپیه برای مهاجرین جمع کرد. دیگه کاغذ دادن.
در منطقه ما در مساجد طالبان دستور دادن و امر کردن که باید هر مسجد 1000 افغانی برای مهاجرین به خاطر کمک به مهاجرین بپردازن و ملای مسجد به تمام کسایی که در مسجد بوده دستور داده که هر قدر که پول دارین بندازید توانتون بیان بر مسجد که ما بر طالبان تحویل بکنیم.
یکی دیگر از باشندگان کابل هم در تماس با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان از شاگردان مکاتب نیز خواسته که برای کمک به مهاجرین اخراج شده از 5 افغانی تا 20 افغانی پول بیاورند. سخنگویان شاروالی و فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله، مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. اما خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به روز جمعه در گزارشی به نقل از مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، نوشته که برای کمک رسانی برای مهاجرین اخراج شده میان اداره‌های داخلی حکومتشان و نهادهای خارجی هماهنگی وجود دارد. او همچنان مدعی شده که مدیریت خوب و رسیدگی به موقع به مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت بالای اداره‌هایشان و توانایی آنان برای آبادی افغانستان است. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که تا به حال حدود 500 هزار تن آنان به افغانستان برگشتند و اخیراً هم روند اخراج مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شمار از متقاعدان در افغانستان شکایت میکنند که با گذشت بیش از 2 سال تا هنوز معاش و امتیازشان از سوی حکومت طالبان پرداخته نشده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در فصل سرما چیز برای خوردن، پول برای درمان و امکانات برای خرید سوخت و گرم کردن خانه هایشان ندارند. سخنگویان حکومت طالبان در این مورد دستیاب نشدند تا پاسخ بگویند. جزئیات از سحر لیوال.
در حالی که اخیراً نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان وجود دارد، شماری از متقاعدین یا بازنشستگان می‌گویند با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو‌اند. آنان به رادیو آزادی گفتند در این فصل سرما برای تهیه وعده‌های غذایی خود و خانواده‌هایشان درماندند و پول برای درمان بیمارانشان و تهیه مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. محمد طاهر زفری و امیر جان مستمندی، دو تن از متقاعدین در شهر کابل، میگویند
هیچ رای حل دیگه برای ما نماند. 3 سال تیر شد، 2 زمستان، یعنی 3 زمستان سوم است که ما دچار مشکل هستیم. مواد غذایی نداریم، چوب نداریم، خانه سرد با امرای اولادای خود زندگی میکنیم. هیچ رای دیگه برای ما نمانده که ما با او طرف ها برای کسی صدا کنیم که برای ما یک چیزی بتین.
2 سال خوب به هر ترتیب تیرش کردیم، همی زمستان به بسیار بدبختی، ولی این زمستان از کده بهتر است. چوب نداریم، زغال نداریم، تیل نیست، اشتوکا کلش مریض هستن. هیچ چیزی رو خدا رو نداریم که ما خانه خود گرم کنیم و این مریضای خود تداوی کنیم. امارات اسلامی تقاضا میکنیم که این پولی که حق ما است اینی رو بزرگترین فرصت برای ما بپردازن.
افندی سنگر، یکی از متقاعدین و رئیس انجمن متقاعدین در افغانستان که بیش از 4000 عضو دارد، میگوید با فرارسیدن سومین زمستان پس از حاکمیت طالبان، آنان هنوز نتوانستند حقوقشان را به دست بیاورند. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا به وعده‌اش در این باره عمل کند.
حقوق متقاعدین باید به وقت زمان پرداخته شوه که ما از این مشکلات خلاص شویم. ما ریش سفید هستیم، ما همه ما متقاعدین مریض است، پول تداوی را هم نداریم، کرای خانه را هم نداریم، زمستان بسیار به مشکل مواجه هستیم. برای فعلا تقاضای ما از امارت اسلامی است که همین معاش متقاعدین باید به ما پرداخته شوه. این سال سوم است که برای ما پرداخته نشده.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2 سال و نزدیک به 4 ماه گذشته حقوق متقاعدین پرداخت نشده است. در جریان این مدت شماری از متقاعدین در افغانستان چندین بار صدای اعتراضشان را بلند کرده و خواهان پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت طالبان شدند. اما ظاهرا این صداها تا کنون بدون پاسخ باقی مانده است. تلاش کردیم که پاسخ حکومت طالبان را درباره دلیل پرداخت نشدن معاش متقاعدین بپرسیم، اما عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما او در اوایل سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدین از سوی رهبری حکومت طالبان هنوز تصویب نشده است. در این حال عبدالواسق عمری آگاه امور اقتصادی طولانی شدن عدم پرداخت حقوق متقاعدین را نگران کننده می خواند و می گوید این موضوع می تواند بحران بشری افغانستان را گسترده تر بسازد. او به رادیو آزادی گفت
بخصوص برای خانواده های این متقاعدین مشکل در ببار خود آورد، چون یک فقر مطلق بر اینها پیش خود آمد که نتوانند اینها نیازهای اساسی و اولی خود که ضرورت زندگیشان است مانند خوراک، پوشاک و مسکن و رفتن به نزد پزشک، متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت که ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1401 خورشیدی تعداد متقاعدین را 169 هزار نفر اعلام کرده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان شد. شماره از فارمداران زنبور عسل در افغانستان شکایت دارند که بازار فروش محصولاتشان در داخل این کشور سخت شده و به بیرون از افغانستان هم صادرات ندارند. آنها خانه زمین اسازی برای صادرات عسل‌های تولیدیشان به بیرون از افغانستان شدند. جزئیاتش در این گزارش.
برخی از مالکان فرم های زنبورداری در ولایات مختلف کشور میگویند امسال تولیدات عسل در فرم هایشان زیاد بوده، اما به دلیل پایین بودن اقتصاد خانواده ها فروشاتشان کم رنگ است. گلغانچه یکی از مالکان فرم زنبورداری در ولایت هرات که از چندین سال بدین طرف مشغول پرورش زنبور و تولید عسل است، شکایت دارد که امسال فروشاتشان در داخل کشور خوب نبوده و به بازارهای بیرونی هم صادرات ندارند.
به خاطر فروش محصولات ما مشکل داشتیم داریم، چون که وضعیت اقتصادی مردم خرابه. دولت به خاطر محصولات داخلی بازار بیرونی پیدا بکنه تا ما بتونیم که محصولات داخلی به بیرون عرضه کنه.
اما گل محمد یکی دیگر از فارمداران زنبور عسل در ولایت بلخ میگوید که امسال به دلیل خشکسالی تولیداتش زیاد خوب نبوده و در کنار آن هیچ مفادی از فروشات عسلش به دست نیاورده است.
سال مجموعه امسال به دلیل خشکسالی هم بود، امسال ما 2 تن عسل تولیدات داشتیم، تولید ما چون که خشکسالی بود تولیدات کم بود، توان هم نکرده اما مفاد هم نکرده، همه خبر که مصارف زیاد است فروشات کم است. مشکلات خود داره خود، اما زمینه فراهم شد مصارف شد، ما میخوایم که صادرات کنیم از کشور بیرون.
برخی از مشتریان دائمی عسل که در گذشته بیشتر از عسل‌های تولید داخلی استفاده می‌کردند میگویند 2 سال شده است که توانای اقتصادیشان ضعیف شده و عسل نخریدند. مصور یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت
من در سال‌های گذشته همیشه از عسل خالص استفاده می‌کردم، ولی 2 سال شد که اقتصاد خوب نیست و اصلاً عسل را نخریدیم و دیگر توان خرید عسل را ندارم، فقط در فکر آن هستم که نان شب و روز خود را پیدا کنم.
ما مشکلات این مالکان فرم‌های زنبورداری عسل را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او گفت که در سفر است و با پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. مسئولان اتاق زراعت و تولیدات زراعتی نیز با وجود وعده هایی که کردند، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما درباره مقدار تولیدات عسل و بازارهای فروشان در افغانستان پاسخ ندادند. اما قاسم مجددی، کارشناس عسل و رئیس شرکت بین المللی معجزه شفا که کارش تجارت عسل است، میگوید که عسل افغانستان کیفیت بالایی دارد، اما اگر به عنوان مواد خام صادر شود بازار خوبی نخواهد داشت. او به رادیو آزادی گفت با توجه به کیفیت بالای عسل افغانستان باید پس از پروسس و بسته‌بندی صادر شود تا بازار خوبی در بازارهای جهانی پیدا کند.
مایت میشه که من حیث کوانتیتی، من حیث مواد خام را میتریل ایر صادر نکنیم، ایر برند کنیم، پیک کنیم، من حیث از اینکه اصل ارگانیک است، من حیث از اینکه اصل کوهی است، فایده زیاد داره. دیگه در افغانستان یک فابریکه دو فابریکه جور شوه که پروسس شوه، بوتل شوه و برزی من حیث ارگانیک مارکتینگ شوه، بعد از او در تمام دنیا خریدار داره.
مالکان فرم های زنبور عسل میگویند که عسل های آنان بیشتر با تغذیه زنبورها در کوههای پر از گیاهای محلی به دست می آید، اما در کنار دیگر مشکلات عسل های وارداتی با کیفیت پایین که با نرخ بسیار پایین به بازار عرضه می شود بر کار آنان زیان وارد کرده است. بر اساس معلومات فرمداران در حال حاضر بهای 1 کیلو عسل خالص در بازارهای داخلی بین 1500 تا 2000 افغانی به فروش می رسد.
شنونده های عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. حالا ساعت دقیقاً 2:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر، اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. حکومت طالبان میگوید که از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان دعوت کرده که به کابل سفر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد در ویدیویی که رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز منتشر کرد جزئیات داد. نهاد مشترک جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه‌ای گفته که امیدوار است از این کمک مالی از طریق صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و مؤسسه نجات کودکان سیو ده چلدرن بیش از 7 میلیون و 600 هزار کودک مستفید شوند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه درباره رهایی گروگان‌های این کشور ادامه دارد. با گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت این کشور تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دیگر دست یابد. و تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش با تفاوت 195 دوش تیم امارات متحده عربی را شکست داد و مقام قهرمانی جام آسیایی کرکت را به دست آورد. بنگلادش امروز با امارات متحده عربی در بازی نهایی جام روبرو شد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین عسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که در 20 سال گذشته برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان قرار گرفت.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
از ولایت نورستان میشنویم که تقاضا به طرف احتیاط بیشتر، اما امکانات تداوی در این ولایت کمتر است.
غربی نورستان که چه ده دواب مندول و نورگرام ده.
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دواب معتادان حضور دارند.
نشه چگونه و چرا سبب زوال اخلاق انسان می شود؟ یک روانشناس در این رابطه برای ما خواهد گفت.
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد.
ولی جان برای ما خواهد گفت که چرا استخوان‌های بدنش ضعیف و پوسیده شده است؟
خصوصا استخوانم نازک شده است. همین دست پای خودم سستی میگنه. هیچ نمیتونم دیگه من راه گشته بتونم.
جبار به یک بارگی از خانه ناپدید میشود. اینکه کجا رفته و خانواده‌اش در نبود وی با چه مشکل روبرو شده، ادامه آن را در یک درام میشنویم.
در رادیو و اخبار اعلانش داد. خویش درکش معلوم نشد که نشد چطور کنم.
خدا میدانه که بچگه که من کجا فاد بود.
این هم مطلب نخست برنامه. میانمار با کشت نزدیک به 50,000 هکتار کوکنار در سال جاری در کشت کوکنار و تولید تریاک از افغانستان پیشی گرفت. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی در کشور میانمار بر بیش از 47 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که دهقانان در افغانستان امسال بر 10 هزار هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش هشدار داده که با کاهش تولید تریاک در افغانستان، عرضه تریاک از میانمار به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد نتایج سرویش را در رابطه به میزان کشت کوکنار در کشور میانمار را اعلان کرد که با توجه به آن افغانستان پس از 15 سال پیهم برای نخستین بار جایگاهش را به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک به میانمار داد. بر بنیاد سروی سازمان ملل متحد که با استفاده از ستلایت انجام شده، امسال در میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که از آن 1,080 تن تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال جاری میلادی در افغانستان بر 10,800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. جرمی دوگلاس، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای جنوب آسیا، میگوید با کاهش در کشت کوکنار در افغانستان، قیمت تریاک در بازارهای جهانی بلند رفت و دهقانان در جنوب آسیا بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند. It's hard to draw a connection between the two markets.
دشوار است که بین دو بازار مواد مخدر رابطه ای را تصور کنیم، چون تریاک و هیروئین صادر شده از افغانستان در 15 سال گذشته بازار جهانی را تسخیر کرده و برعکس مواد مخدر هلال طلایی تنها به بازارهای منطقه صادر می شود. ما حال در مراحل ابتدایی منبع کشت کوکنار در افغانستان قرار داریم و در نتیجه آن قیمت تریاک بلند رفته و بالای قیمت در منطقه هم تاثیر گذاشته است.
سازمان ملل متحد جنگ و ناامنی در میانمار را زمینه ساز افزایش کشت کوکنار می داند و می گوید که امسال تریاک میانمار 2.5 میلیارد دلار عاید داشت و اکثر این پول به جیب گروه های مافیایی رفته است. بر بنیاد قیمت گذاری تازه سازمان ملل متحد، در حال حاضر قیمت 1 کیلوگرم تریاک در بازارهای جهانی به 255 دلار آمریکایی رسیده و افزایش در قیمت ها سبب شده تا دهقانان در میانمار و برخی از کشورهای دیگر جنوب آسیا به شمول هند به کشت کوکنار تشویق شوند. بینیدیکت هوفمون، معاون دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا، هنگام ارائه این گزارش گفت که با توجه به وابستگی بازارهای جهانی به تریاک آسیا و ویژه افغانستان، بیمان وجود دارد که سال آینده کشت کوکنار در جنوب آسیا به مراتب بیشتر خواهد شد.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند. امسال کشت کوکنار در این کشور 50 هزار هکتار بود، اما من تعجب نمی کنم که سال آینده این رقم افزایش یابد.
با شدت دوباره جنگ در افغانستان در سال 2030 میلادی، تولید تریاک نیز در این کشور افزایش یافت و در 20 سال گذشته افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان بود و بیشتر آن به بازارهای اروپایی و استرالیایی قاچاق می شد. حال سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تریاک تولید شده در میانمار بار دیگر بازارهای اروپایی و استرالیا را تسخیر خواهد کرد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
در این بخش برنامه به نورستان می‌رویم و گزارش را در رابطه با وضعیت معتادان می‌شنویم. نخستین گروه از بیماران پس از سپری کردن مرحله نخست تداوی از مرکز تازه تأسیس شده تداوی معتادان در ولایت نورستان مرخص شدند. این بیماران که اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد بودند، از اینکه زمینه تداویشان در نورستان فراهم شده خوشحالند و تعهد میکنند که با توجه به مشکلات را که در زمان اعتیاد سپری کردند، بار دیگر به مواد مخدر رو نخواهند آورد. مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان ولایت نورستان میگویند که تعداد متقاضیان ترک اعتیاد زیاد است. با آنان تلاش میکنند که با امکانات دست داشته تا حد امکان به نیازهای آنان پاسخ دهند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر که 3 ماه پیش در ولایت نورستان فعال گردید، برای نخستین بار بیش از 20 معتاد داخل بستر پس از سپری کردن مرحله تداوی از این مرکز مرخص شدند. مسئولان در این مرکز تداوی میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، مردان و کودکان در نورستان خیلی زیاد است و تعداد مراجعین آنان نیز در این اواخر افزایش یافته است. دکتر احسان الله مسئول شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند تا با استفاده از امکانات دست داشتهشان به متقاضیان تداوی رسیدگی کنند.
این نخستین مرحله تداوی معتادان در این مرکز بود. ما به جای 20 نفر 27 نفر را تداوی کردیم. از میان آنان 6 تنشان از کابل آمده بودند و 21 نفر دیگر را قماندانی امنیه از دره شام ولسوالی نورگرام آورده بود.
مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در نورستان میگویند که مرحله تداوی معتادان در این مرکز به گونه معیاری در 45 روز صورت میگیرد که شامل سمزدایی، تداوی روان و معتاد، مشوره دهی از سوی مشاورین اجتماعی و روانی و آگاهی در رابطه به برخورد اجتماعی معتاد در آن شامل است. بیمارانی که تازه از این مرکز مرخص شدند میگویند که خوشحالند که در ولایت خودشان زمینه تداویشان فراهم شد و از حکومت طالبان میخواهند که مانع فروش مواد مخدر در مناطقشان شود. یک تن از این بیماران که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بیماری ما به حد جدی بود که امید زنده ماندن را نداشتیم و خود را مرده حساب کرده بودیم. حال وضعیت ما بهتر شده و تعهد میکنم که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نکنم.
مسئولان صحی در نورستان میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، کودکان و مردان در این ولایت خیلی زیاد است و در این اواخر تقاضا به تداوی نیز بیشتر شده است. دکتر احسان الله مسئول مرکز 20 بستر تداوی معتادان میگوید که به دلیل دسترسی به مواد مخدر تعداد معتادان در مناطق مشخص بیشتر است.
غربی نورستان که چه دواب مندول و نورگرام
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دواب معتادان حضور دارند، اما دره شام در ولسوالی نورگرام پر از معتاد است. در هر قریه این ولسوالی 50-100 و 1.5 معتاد حضور دارد. تعداد معتادان با توجه به نفوس هر ولسوالی زیاد است. در نورستان شرقی در برگ متال و کامدش نیز معتادان حضور دارند و در منطقه افسه بیشتر زنان، کودکان و افراد سال خورده معتادند.
حتی ماشومان، زنانه و بوداگان معتادند.
سالها جنگ، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل افزایش اعتیاد در ولایت نورستان خوانده می شود. مشکلات اقتصادی اما در 2 سال گذشته سبب شده که خانواده ها توان انتقال اعضای معتادشان را به ولایت های دیگر نداشته باشند و بیماران درد اعتیاد را تحمل کنند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و مشکلات آن میمانیم. استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی انسان تغییرات را به وجود می آورد و این تغییر سبب تغییر در برخورد اجتماعی انسان می شود که در نتیجه آن دروغ می گوید، پرخاشگری می کند، برخورد وی با خانواده تغییر می کند و دست به کارهای ناشایسته می زند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا نشه سبب تغییر در اخلاق و برخورد اجتماعی فرد می شود. آقای هوشمند ابتدا در رابطه با اخلاق معلومات می دهد.
از دید روانشناسی مراد از اخلاق مجموعه هنجارها و ارزش‌های رفتاری یا منش است که آدمی باید با اختیار و اراده در جان خیش ایجاد کند. یعنی قله‌ای که باید به سمت آن حرکت نماییم و با تلاش و کوشش به آن برسد. مجموعه بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، درست و نادرستها و وظایفی که به کمال و سعادت و مربوط می شود، مثلا سخن از خوبی، بدی و درجه ارزش افعال مانند صدق، کذب، دروغ و بعض مسائل همچنان شجاعت و غیرت، اخلاق و شفقت در حوزه اخلاق قرار می گیرد. در واقع مجموعه گزاره های اخلاقی، نظام مطلوبیت ها و قلعه نهایی حرکت انسان را مشخص می گرداند.
برخی معتقدند که مواد مخدر اخلاق را ضعیف می کند و معتادان بد اخلاق هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، مواد مخدر تمام رفتار، کردار، گفتار افراد وابسته را تحت تاثیر خود قرار می دهد و یک فرد مبتلا به مواد مخدر از نیرنگ، فریب، دروغگویی، زورگویی بالای اطفال و خانم خود، همچنان دزدی، خوی زشت، رفتارهای خلاف میل اجتماع انجام می دهد که این همه مورد توجه و محاسبه اجتماع قرار می گیرد. مسلماً معتاد را بد اخلاقی قضاوت می کند و این کنش ها در اجتماع غیر اخلاقی پنداشته می شود.
چرا مواد مخدر باعث ضعف اخلاقی در معتادان می شود؟
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد. همچنان فرد معتاد را منزوی و کاملا در دور خود می چرخاند. اعتبار اعتمادش را از او می گیرد. در پهلوی این که به صحت معتاد ضرر می رساند، از نظر اجتماعی نیز یک فرد پیش و پا افتاده، بارودوش فامیل و ننگ جامعه برشمرده می شود.
نشانه های ضعف اخلاقی چیست؟
فریبکاری می کنند، دروغ می گویند، با خانواده، زن و فرزند خود زشت برخورد می کنند، دست به دوزی و غارت می زنند، وعده خلافی می کنند و همچنان مسائل دیگر.
ضعف اخلاق معتادان و خانواده هایشان را با چه مشکلات مواجه می سازند؟
کمبود خلق پسندیده در افراد معتاد خودشان را نزد جامعه منفور می سازد. اعتماد و باور خود را از دست می دهند. اگر وظیفه داشته باشند، با نیرنگ و فریب و دروغگویی که متواتر می گویند، صاحب کار خود را خسته ساخته از کار و پیداوار پول دور و سبکدوش می شوند. مردم با چشم حقارت به ایشان نگریسته، مورد توجه هیچ فرد نمی باشند و همیشه مردم از ایشان دوری می کنند. و تأثیرات که بالای فامیل معتاد می گذارد این است، اخلاق و تربیت فامیل با واسطه فرد معتاد زیر سوال می رود. مردم به خانواده معتاد خیلی مراودات قوی نمی داشته باشند. حتی از خانواده معتاد افراد کوشش می کنند تا خویشاوندی جدید نداشته باشند، یعنی دختر نگیرند و دختر به عضو فامیل این خانواده ندهند. در جامعه با سر بلند و در فیصله های مهم اجتماعی به گونه شجاعانه صحبت و قضاوت کرده نمی توانند. همیشه مورد حرف و صحبت دیگران قرار می گیرند و تحت تاثیر فعل بد عضو فامیل که معتاد است مورد قضاوت دیگران قرار می گیرند.
اگر فردی از باعث مصرف مواد مخدر دچار ضعف اخلاقی شود، آیا پس از ترک مواد مخدر به حالت قبلی باز می گردد یا بد اخلاق باقی می ماند؟
گرچه ضرب المثل داریم که هر چیز خام باشد پخته می شود، اما انسان که خام شد پخته نمی شود. بله، یک فرد صحتیاب می تواند خیلی زشتی هایی که همانا در کردار نادرست انسان حساب می شود را از خود دور کند. دروغ نگوید، فریبکاری نکند، تنخویی نکند، بجا و بهیده نگردد، کار و مزد حلال به دست بیاورد، مراودات درست با جامعه داشته باشد، پاک و عاری از مواد مخدر باشد، آهسته آهسته می تواند دوباره خود را بسازد، از زشتی ها و کردار نامناسب دوری کرده دوباره اعتماد را جلب کرده صاحب اخلاق نیکو شود.
یک خانواده باید با اعضای معتاد بد اخلاقشان چی نوع رفتار نماید تا او را تشویق به ترک اعتیاد نماید؟
یک خانواده می تواند با مهربانی مریض خود را کمک و یاری رساند، با او برخورد نامناسب نکند، با مریض همدلی داشته باشد، مشکل او را مشکل خود فکر کرده بازو و در ترک اعتیاد آن نقش ارزنده بازی کند، با او دلداری بدهد، از تشویق ها و مشکلات که دارد او را اطمینان بدهد که هر چیز خوب می شود، ما همراهت هستیم، تو ترک مواد داشته باش، به مریض خود ارزش قائل شوند، به جای قضاوت و ملامت و سلامت سر نقص را بگیرند که همانا اعتماد و صحت مریض است. همیشه به گونه مثبت همراهش گفتگو داشته باشند. به جای نشخند، لبخند، به جای طعنه و کمبینی به او ارزش و سازش کنند. خلق نیکو همراهش داشته باشند. هیچگاه در پیش خانواده و بیرون از خانواده توهین، تحقیر نسازند تا معتاد بالای فامیل باورمند شده، حرفانشان را بشنود و تصمیم جدی در ترک مواد خود داشته باشد و حاضر به بستر و بهبودی باشد.
حال هم خاطرات زندگی یک معتاد. ولی جان، باشنده کابل پیش از معتاد شدن به مواد مخدر آسکریم فروشی داشت و با عاید آن نیازهای اقتصادی خانواده را تامین می کرد و زندگی خوبی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد. این تغییر زندگی ولی سبب شد که از چشم خانواده بیفتد و مورد نفرت اعضای خانواده قرار گیرد. ولی جان که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشب به حد استخوان‌های وی را ضعیف کرده که با مشکل را می رود. ولی جان که هنر خطاطی را هم خوبتر بلد است، دشواری های زمان اعتیاد و دستاورد های از دست رفته اش را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر درس‌ها را ادامه می‌دادیم، کارهای شغل آزاد بوده، مثلا خطاطی کار کرده، ماشینکاری، آیسکریم، جوس، شیری، ارشاله و همین چیزا. به خاطر که ما متاد شدیم نتوانستیم بعد تحصیلات خود ادامه بدهیم. خب چون بچه‌ها هستن که مشکلات خانوادگی میباشه، بعضی‌هاش مشکلات خودش میباشه، بعضی‌ها هستن دوستاش متادشان میکنن، ما هم از طریق دوستا خودم شخصا متاد شدیم. از من خصوصا 2 سال میشه که من نشم میکنم. اولین موادی که من شروع کردم نسوار بوده است، بعد از سیگرت، بعد از زیکب، آخرین موادی که استفاده میکردیم تابلت بوده است. با خودم خصوصا استخوانم نازک شده است. واقعا یک جایی که من میگردم یار همین دست پای خودم شخصا خود سستی میگن، هیچ نمیتونم دیگه من را گشته بتونم. تاثیراتش چه است؟ تاثیرات قلب است. در آیسکریم خانه وقتی که من کار میکردم همگی یک احترام میگذاشتن. بعد از اینکه ما مثلا به مواد مخدر استفاده میکردیم هیچکس به ما احترام نمیگذاشت. حالا دور از جامعه، دور از جامعه، یک سگ ارزش داره، یک معتاد ارزش نداره. در یک جایی که کار هم کند مشتری ها را از دست دادیم، شاگردای دکان از دست دادم. تقریبا 150,000 سرمایه‌گذاری کرده بودم، همش در مواد مخدر رفت. حداقل مونده بشه 35,000. 600 افغانی مصرف میکردیم، 1,000 افغانی مصرف میکردیم، حد اوسط کم کم بالا رفته میرفت، چون هرچقدر نشه ما زیادتر شده میرفت، بدن نشه تأثیر نمیکرد. پلک مواد مخدر به دست میآوردیم، حداقل از همه کارهای خودم بود، کارهای شخصی. از دست خود به دست آوردیم، از اولی دست خود خودم پس استفادهش کردیم. تأثیرش همین است، در زندگی اجتماعی یک نفر که معتاد میشه هیچ کس بالای او یک اعتبار شخصی هم نمیکنند، خصوصا خانواده خود ما اعتبار نمیکرد. وقتی که ما مثلا به طرف خانه میرفتیم از دکان و یا از مکتب یا از یک جای دیگه، خانواده رو وقت سلام میدادی رو خود در میدن. چند بار همین خوشنود شده، خودم در خانه شخصا جنگ کردیم، شیشه های خانه رو میده کردیم، واقعا برادرزاده ها رو لات کردیم. یکی تاثیر مواد مخدر بود. اگر ما مثلا نشه میکردیم خود جنگ چیزی نبود، اگر نشه نمیکردیم اعصاب خرابی بود. وقتی که اعصاب خراب بشه و انسان هیچ وقت خود نرمال کرده پس نمیتواند. خب در جریان نشه یا مواد مخدر یک شک در دل انسان میاد. مثلا در خانه هستیم هیچ کسی نیست، یک نفر میاد صدا میکنن، در فکر خودم میاد که البته من صدا داره کس، اما وقتی که میبینم هیچ کس نیست، من خودم شک میکردم که این نفر تا صحبت میکرد میفتم البته این نفر مرا میکشه. استاد شده من تا در مقابلش که تو امرای من چی کار داری؟ تو مرا چرا میگوشی؟ من خودم اصلا بخش من خطاطی هست، خوشنویسی هست. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم بعضی ها مرا در پرده های تلویزیون حتی میدید. وقتی که مواد مخدر استفاده کردیم هم از پرده های تلویزیون موندیم، هم از پرده های رادیو موندیم، نشد.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه برنامه را میشنویم. در درامه میشنوید که چند روز است که جبار خانه نیامده. هرچند پدرش همه جا را پشت او گشت، اما سر و درک جبار پیدا نشد. پدر و مادر جبار در خانه نشسته و تشویش جبار را دارند. اینکه جبار کجا رفته و چه بلایی بر سر او آمده، ادامه آن را در این درامه با هم میشنویم.
مردکه آلی تو چرا تو آرام ششتی؟ چرا به خاطر جبار ایزاره پرسپال نمی کنی؟
او زنکه کمی آرام بانم، سر زخم نمک پاش نده. تو بویی که بچه من نیست و تنها تو ده غمش هستی و بس.
اگه تو ده غمش هستی چرا تو آرام خیلی ششتی؟ بگو
کجا آرام ششتی؟ کل روز پشتش گشتیم، امیال این آمدیم، پایای مسای که اوله کده اوله.
دیگه یه جای نمانده که بپولیشه.
در رادیو و اخبار اعلانش دادم، خویی درکش معلوم نشد که نشد، چطور کنم؟
خدا میدانه که بچگه که من کجا خواد بود، خدا که زنده هستی ها مرده.
خوزن چرای تو دانه تا به بدگویی واز میکنی؟ تو دفتن گپه به مرگ بردی، آخر صبر داشته باز، خدا میربان از پیدا خود شد.
تو خود چیز نگفتیش نه؟
من هیچ چیز نگفتیمش، چطور اینه پرسان کردی ها؟
من گفتم تو سرش قار نشده باشی، که قار شده باشی اون از خانه گریخته باشه.
ای ای اگه من سرش قار می شدم آل پودری نمی شد.
این کلش دست تو سوزه نکا.
چرا دست ما هست؟
تو خوب خبر داشتی که او پودری شده. خویی گپه از ما پت کده بودی. اگه کل کوچه خبر نمیشد تو تا حالم از ما پت نگاهش میکدی.
اگه خبرت میکدم چی میکدم؟ با سوته اولاد کدن خب بچه ما پودر ایلان نمیکد.
تناخ و سوته نیسوزن، نصیحتش میکدم، علاجشم میکدم. کاش که خدا اید تو بچه بر من نمیداد.
باز هست دگه، تو را به خدا گوتی یک پدر هستی. بجای ایزی که از گم شدن جیگر خون شوی، غیبتش میکنی یا؟
از درد دل غیبتشم میکنم اوزن. وقتی که اولادای سالی مردم دگر را میبینم، میگم کاش که خدا بر مام ایت یک بچه خوب میداد. این اصین بچه ما سای که پودری.
اگه پودری است یا هر چیزی که از بچه ما است، بشوری ماوش کدی دیگه غیبتش نکنی. یک چاره بسنج.
چاری چی بسنجا؟
از پلیس پرسان کردی؟
پلیس؟ نه والا، از پلیس پرسان نکردیم.
از پلیس هم پرسان کو، میشه که بر از او معلوم باشه.
والا یک گپتام خوب گپ است. امیال پیش پلیس میرم. آی نمیال دستی.
خدایا تو طرف پیچه سفیدم بیبی، بچه مرا پیدا کن خدایا.
کماندان صاحب اجازه است؟
بیا کاکا، بیا بیا.
السلام علیکم.
و علیکم کاکا، بیا اینجا سر از چوکی بشی.
زنده باشی کماندان صاحب.
خب کاکا جان، برام بگو که چی مشکل داری؟
کماندان صاحب، نام من اشرف است. 3 روز میشه که بچیم گم است. نامش جبار است، رنگش زرد و زار است و یک بچه لاغر است و بس. یکون 20-25 ساله بگیرش دیگه.
خو خو جبار ولد اشرف، تو باش که مده کتاب ببینمش. جبار ولد اشرف. این پیدا شد.
چی بچه ما پیدا شد؟
بله پیدا شد. تو یک سبی بی امی بچه تست؟
کو که
اینه.
امی بچه ماست. خود چطور؟ خمانداز نامش در کتاب شما نوشته شده.
کاکا 3 روز پیش ما 3 نفر دوزه گرفتیم.
چی؟ دوز؟
بله بله.
خو
اینا از یک خانه موترسیکل دوزی کردن و صاحب خانه را کت چاقو زخمی کرده بودن. و در بینشان بچه تو جبارم بود.
چی؟ جبار دوزی کرده؟
بله دوزی کرده. و ما به احترام ریش سفید خودت او را بر خودت نشان میدم.
نه کمانداز، نمیبینمش. رویش است بر ما ایت نشان نده کمانداز.
چرا کاکا؟ تو خوا امیال گفتی که بچه ما است و آل میگی که نمی بینمش.
ببینه کماندازم، ما همهش با عزت زندگی کردیم کماندازم، اما امروز بسیار میشرمم که به نام پدر دوست پیش روی تو استاد استم. از داشتن این بچه بیزار استم، نمیخوایم رویشه ببینم. ما یک پدر بدبخت استم.
تو چرا گریه میکنی کاکا؟ تو خوا جرم نکدی؟
پدرها و نیاکان در خانه ما کسی دوزی نکده بود. اگر مردم خبر شوند که بچه ما دوزی کرده، من به کدام چشم به جامعه زندگی کنم؟ به کدام روی زندگی کنم؟
تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. امید مطالب برنامه طرف توجه شما قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زر تنهاشم تنها آسود از آغا شدم از بس که خوردم خون دل جون هاش از آغا شدم تنهاشم تنها
خسته از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل تو پاچم زفا شدم.
من عاشق تنها